ساعت 22 به برنامه شبانگاهی گوش میکنید. ساعت 10 شب جمعه 26 اسفند ماه برابر با 16 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان نیم ساعت برنامه شبانگاهی رادیو فردا، پر از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مثل همیشه این برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مینا بهارمست اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. مینا سلام.
با سلام به شنوندگان عزیز. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضعی واحد از مأموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کنند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی انان در این نشست غیرعلنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل بحران این کشور را مأیوس کننده توصیف کرد و افزود که وحدت موضع و پیامی محکم شانس تغییر رویکردها در سوریه را افزایش می‌دهد. کوفی انان در این حال گفت که چند کارشناس هفته آینده به سوریه اعزام می‌شوند تا درباره احتمال فرستادن هیئتی از ناظران بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کنند. باراک اوباما و حامد کرزی رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر خروج نیروهای آمریکایی مطابق برنامه قبلی تا پایان سال 2014 میلادی تاکید کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت که دو طرف درباره حضور نیروهای ناتو در روستاها، عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و جستجوی خانه‌هایی در مناطق روستایی که حامد کرزی مدتی است در مورد آنها ابراز نگرانی می‌کرده است نیز گفتگو کردند. یک سرباز آمریکایی متهم به قتل عده غیر نظامی در روستایی در ولایت قندهار افغانستان به بازداشتگاه نظامی در آمریکا منتقل شد. آمریکا میگوید تحقیقات درباره علت و چگونگی تیراندازی که در آن 16 روستایی از جمله چند زن و کودک کشته شدن ادامه دارد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان در کابل گفت که طرف آمریکایی با مسئولان افغان در این زمینه همکاری چند دانی نمی کند. او افزود که روستاییان می گویند این حمله نمی توانسته کار یک نفر باشد. این در حالی است که ارتش آمریکا می گوید فیلم ویدیویی زمان تسلیم شدن این سرباز را به مسئولان افغان نشان داده است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در سفرش به چین با مقام‌های این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. او در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه چین گفت که برنامه هسته‌ای ایران خطری برای صلح و ثبات جهانی است و اسرائیل امیدوار است که مذاکرات هسته‌ای با ایران و تحریم‌ها مسئله را حل کند. در غیر آن صورت اسرائیل حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند. و جورج کلونی هنرپیشه مشهور آمریکایی روز جمعه در پی ورود بدون مجوز به محافظه سفارت سودان در واشنگتن برای ساعاتی بازداشت شد. جورج کلونی همراه پدرش و عده‌ای دیگر هشدار پلیس را که از آنها خواسته بودند وارد محوطه سفارت نشوند نادیده گرفته بودند. تجمع کنندگان عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به تشدید بحران انسانی و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه کوهستانی نوبه در مرز این کشور با سودان جنوبی متهم می کنند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های این برنامه شبانگاهی. بررسی جزئیات تحریم نفت ایران توسط مقام‌های اتحادیه اروپا و تأثیرات این تحریم بر صادرات نفت ایران به آسیا را در گزارشی خواهید شنید. اظهارات محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس چه نتایجی در بر داشت؟ با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کردیم.
این رفتار آقای احمدی نژاد به نظر من شأن مجلس رو در جامعه ایران پایین آورد، همچنین شأن رئیس دولت رو هم پایین آورد.
تقی رحمانی فعال ملی مذهبی 52 ساله ایران را ترک کرده، دلایل جلای وطن را از او پرسیده ایم.
واقعا دیگه امکان هیچ نوع فعالیت، حتی امکان زندگی سادم تو ایران از من سلب شده بود.
با برنامه شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. هفته ی آینده جزئیات تحریم نفت ایران که قرار است کمتر از 4 ماه دیگر به طور کامل به اجرا گذاشته شود در بروکسل بررسی می شود. یکی از پیامدهای این تحریم عدم فروش پوشش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران به کشورهای آسیایی است. همکنون عده‌ای از مقامات کشورهای آسیایی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی مذاکرات فشرده خود را با نمایندگان اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند تا راه حلی برای ادامه خرید نفت از ایران بیابند. حدود نیمی از صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی فروخته می‌شود. جمشید زند و جزئیات بیشتر این گزارش.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا جمعه آینده 3 فروردین ماه در بروکسل جزئیات تحریم نفت ایران را بررسی می کنند. بر پایه مصوبه اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه سال آینده، تمامی کشورهای اتحادیه اروپا خرید و حمل و نقل نفت ایران را متوقف می سازند و فروش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران و نیز ارائه هر گونه خدمات مالی به صنایع نفت جمهوری اسلامی هم کاملا متوقف خواهد شد. اکنون بحثی که در محافل دیپلماتیک اروپا مطرح شده، چگونگی ادامه صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. چین، ژاپن، کره جنوبی و هند که بزرگترین مشتریان ایران به شمار می آیند، حدود نیمی از 2,600,000 بشکه نفت صادراتی ایران را خریداری می کنند. ولی بزرگترین مانعی که این مشتریان و ایران با آن روبرو شده اند، یافتن راه حلی برای حمل نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. تمامی تانکرهای نفتکش باید پوشش بیمه داشته باشند و با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا، بیشتر شرکت‌های بیمه بین‌المللی دیگر نمی‌توانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. مقر بزرگترین شرکت‌های بیمه جهان در آمریکا و اروپا است و آنها حاضر نیستند تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند، زیرا بخش بزرگی از درآمد این شرکت‌ها از مشتریان اروپایی و آمریکایی آنان تأمین می شود. مذاکرات نمایندگان کشورهای آسیایی با اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل مورد قبول هر دو طرف از چند هفته پیش آغاز شده، ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است در صورت عدم پیدا کردن راه حلی برای ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران، کره جنوبی از 11 تیر ماه دیگر نمیتواند نفت ایران را دریافت کند. کمپانی بیمه PNI ژاپن هم که بزرگترین شرکت بیمه تانکرهای نفتی آن کشور است، گفته است که با اجرای تحریم ها این شرکت نفتکش‌هایی را که به حمل و نقل نفت ایران ادامه دهند حد اکثر تا 8 میلیون دلار بیمه خواهد کرد. این در حالی است که پوشش بیمه این تانکرها هم اکنون 1 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بین اعضای اتحادیه اروپا هم اتفاق نظر در مورد چگونگی برخورد با این موضوع وجود ندارد. گرچه ایران و یا مشتریان آسیایی آن می توانند تانکرهای نفتکش را از طریق شرکت‌های بیمه محلی در چین، ژاپن و یا کشورهای خاورمیانه بیمه کنند، ولی این شرکت‌ها هم با کمپانی‌های بیمه اروپا و آمریکا همکاری تنگاتنگی دارند و شماری از آنها حاضر نیستند خطر از دست دادن دیگر مشتریان خود را بپذیرند. از سوی دیگر قطع صادرات نفت ایران احتمالاً به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه کشورهای مصرف کننده منجر خواهد شد. 3 روز پیش رهبران آمریکا و بریتانیا توافق کردند در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک نفت خود برای کنترل قیمت نفت استفاده کنند. عربستان سعودی و چندین کشور حاشیه خلیج فارس هم گفتند که برای جبران ناشی از خلأ قطع صادرات نفت ایران آماده اند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه اسرائیل در سفر به چین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده قدرت‌های جهانی با ایران دستاوردی همراه داشته باشه. آویگدور لیبرمن روز جمعه در پکن همچنین گفت که اسرائیل نشانه‌ای از سوی ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ندیده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه اسرائیل گفت که به رغم تحریم‌های غرب علیه تهران، اسرائیل نشانه‌ای ندیده است که حاکی از آمادگی طرف ایرانی برای کنار گذاشتن فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود یا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد. قدرت‌های غربی و در رأس آنها ایالات متحده نسبت به نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران زنینند. آن کشورها همواره از تهران خواستند که دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و در تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باز کند. علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و متحدانش تحریم‌های یک جانبه بر ایران اعمال کردند. در دو ماه گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران منتشر شده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمایندگانی را برای مذاکره به اسرائیل فرستاد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص موضع‌گیری نمود. با این حال روز جمعه آویگدور لیبرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است، ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات آتی گروه 5+1 پیشرفت مثبتی حاصل شود. این گروه مرکب از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آلمان اخیراً پیشنهاد تهران برای از سرگیری گفتگوها را پذیرفت. آویگدور لیبرمن در این باره گفت که اسرائیل ترجیح می‌دهد که جامعه بین الملل مسئله ایران را از طریق مذاکره و تحریم حل و فصل کند. وزیر خارجه اسرائیل با این هدف به چین سفر کرده است که موضع تل آویو را برای پکن روشن کند، به این امید که چین نگرانی‌ها و مسائل اسرائیل را درک کند. چین بزرگترین متحد تجاری تهران و دارای منافع فراوان در ایران است و به همین دلیل بارها بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده است. چین با آمریکا و اسرائیل نیز روابط حسنه‌ای دارد و در مورد ساخت تسلیحات هسته‌ای به تهران هشدار داده است. در همین حال وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران چون این حرکتی را به معنای نابودی اسرائیل خوانده است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفت اسرائیل آنقدر کوچک است که یک هفته هم در یک جنگ واقعی دوام نمی آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12. مقام‌های آمریکایی میگویند بر پایه اطلاعات معتبری که در دست دارند، هواپیماهای باری جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق اسلحه به سوریه حمل کردند. همین مقام ها گفتند که دولت عراق درخواست واشنگتن را برای توقف و بازرسی این هواپیماها نادیده گرفته. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز، مقام های آمریکایی میگویند هواپیماهای جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق 30 تن اسلحه به سوریه حمل کردند و به رغم اطلاعات موثق در این مورد، دولت عراق تقاضای آمریکا را برای توقف و بازرسی این هواپیماها رد کرده است. همین روزنامه می نویسد در ماهای اخیر دولت آمریکا چند بار از دولت عراق و حتی از شخص نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواسته است به ایران اجازه ندهد از حریم هوایی عراق استفاده کند و یا اینکه هواپیماهای ایران را بر پایه قوانین بین المللی بازرسی کند. مقام های آمریکایی گفتند که اطلاعات در مورد هواپیماهای باری ایران را با استراق سمع مخابرات کنترل ترافیک هوایی به دست آوردند و بارنامه هواپیماهای ترابری مورد نظر ایران فهرست بار را وسایل کشاورزی و گل ذکر کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، به تازگی یک مقام بلندپایه کاخ سفید در مورد همین هواپیماها مستقیماً با نوری المالکی گفتگو کرده است و اینکه چشم پوشی نخست وزیر عراق برای ارسال اسلحه از ایران به سوریه با استفاده از حریم هوایی عراق در واقع زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های 1929 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. همین روزنامه میگوید هفته گذشته ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه موسوم به سنتکام، به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت ایران کارشناس و اسلحه به سوریه میفرستد و تمام مساعی خود را به کار گرفته است تا بشار اسد در قدرت باقی بماند. در واکنش به ادعای مقام‌های آمریکایی در مورد ارسال اسلحه به سوریه از طریق عراق، نوری المالکی جمعه 26 اسفند آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده گفته است عراق اجازه نمی‌دهد از طریق حریم هوایش اسلحه و مهمات به سوریه ارسال گردد و کالاهای ارسالی چیزی جز کمک‌های بشردوستانه نبودند و عراق به دنبال یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه است تا به خونریزی پایان داده شود. گزارش در مورد ارسال اسلحه از سوی ایران به سوریه از طریق عراق زمانی انتشار یافته است که قرار است نشست سران اتحادیه عرب دهم فروردین 1391 در بغداد برگزار شود و بررسی بحران سوریه در صدر برنامه گفتگوها خواهد بود. دولت نوری المالکی روابط نزدیکی با ایران دارد و همانند جمهوری اسلامی تا کنون از اعمال هر گونه اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه دولت بشار اسد خودداری کرده است و نخست وزیر عراق خواهان برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است.
گزارش حسین آریان رو میشنوید درباره ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر عبور هواپیماهای باری جمهوری اسلامی از طریق عراق به سوریه و حمله اسلحه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
برنده اصلی روز چهارشنبه مجلس چه کسی است؟ محمود احمدی نژاد یا مجلس؟ آیا نمایندگان سوال کننده از پاسخهایی که میداد به اهدافی که مورد نظرشان بود رسیدند؟ وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و در ابتدا از او پرسیده اظهارات آقای احمدی نژاد چه سنتی را در ارتباط میان مجلس و دولت پایه‌گذاری کرد و این سنت چه تأثیراتی در آینده سیاسی این دو قوه خواهد داشت.
آقای احمدی نژاد با استفاده از تاکتیک‌های مثل افشاگری، تحقیر، وعده استخدام به نمایندگانی که دورشون داره تموم میشه، محاکمه مجلس، پاسخ با طرح پرسش و تبدیل تقریبا همه جلسه به شوخی، سنت سیئه‌ای رو در تعامل میان مجلس و دولت پایه‌گذاری کرد. اگر شکل مقابلش این بود که ایشون با پاسخ دادن عقلانی و یک گفتگوی مدنی با اعضای مجلس سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری میکرد در اولین پرسش و پاسخی که میان مجلس و دولت برقرار میشد، این رفتار آقای احمدی نژاد به نظر من شأن مجلس رو در جامعه ایران پایین آورد، همچنین شأن رئیس دولت رو هم پایین آورد.
آقای محمدی، شما فکر میکنید آیا نمایندگان سوال کننده که نزدیک به یک سال بود که تلاش میکردن آقای احمدی نژاد به مجلس بیاد و پاسخگوی سوالاتشون باشه، تونستن به مقصود خودشون برسند یا نه؟
آقای احمدی نژاد هم در مصاحبه های مطبوعاتی، هم در مجامع بین المللی، هم در سخنرانی های شهرستان ها همواره متکلم وحده بوده، به کسی پاسخ نداده بود. نمایندگان مجلس میخواستن ایشون رو پاسخگو قرار بدن، اما آقای احمدی نژاد نه تنها پاسخی نداد، بلکه مجموعه جلسه رو به هجو و هزل تبدیل کرد. این موضوع نظر اون هفت نماینده‌ای رو که معتقد بودن این جلسه رو باید به نوعی تعامل و گفتگوی دوستانه تبدیل کرد به جای اینکه مجلس تحقیر بشه، نظر اون نمایندگان رو تایید کرد به جای اینکه جلسه پرسش و پاسخ رسمی برگزار بشه.
پس به اعتقاد شما برنده اصلی جلسه چهارشنبه مجلس چه کسی بود؟ مجلس بود یا دولت؟
فکر میکنم که نه مجلس نه دولت برنده ماجرا بودند. برنده ظاهری ممکن هست که آقای احمدی نژاد تلقی بشه، اما در واقع برنده اصلی آقای خامنه‌ای بود، چون ایشون در طول چند سال گذشته تیشه برداشتند، هم نهادهای مدنی رو در حال تخریب بودند در یک دوره، در یکی دو سال گذشته هم ایشون مشغول تخریب نهادهای دولتی هستند. این نهادها هم دارن تحقیر میشن، هم دارن ناکارکرد میشن.
آقای محمدی، چه سودی آقای خامنه‌ای از این مسئله میبره؟
آقای خامنه‌ای هر چقدر افرادی که در پیرامون ایشون هستند و نهادهایی که در ذیل ایشون عمل میکنند، هر چقدر این افراد و نهادها خلع سلاح بشن، ناکارکرد بشن، آقای خامنه‌ای بر فراز همه اینها خواهد ایستاد و اون نقشی رو که همواره برای خودش قائل بوده به عنوان فصل الخطاب، اون نقش رو حفظ خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به مردم ایران میخواد بگه که این نهادها و این افراد سیاسی در مقامی نیستن که کشور رو بدون یک مرکز استبدادی، مرکز مطلقه اداره کنند. اینها تز ایشون رو اثبات میکنه که باید همه امور به یک فرد در جامعه ایران ارجاع بشه.
آقای محمدی، شما پس با این اوصاف فکر میکنید که آقای خامنه‌ای بعد از این جلسه مجلس کجای کار خواهند ایستاد، به ویژه با اختلافاتی که بین دولت و مجلس به وجود اومد؟
آقای خامنه‌ای این مجال رو فراهم میکنن، البته با نظارت استصوابی شورای نگهبان، افرادی که انتخاب میشن برای نهادهای دولتی، این مجال رو آقای خامنه‌ای فراهم کرده که این افراد هرچه بیشتر نهادهای جمهوری اسلامی رو از کارکرد اصلیشون بندازند و ایشان بتواند بر فراز همه اینها بیسته و کشور رو به سمت یک حکومت فردی مطلقه سوق بده که تا امروز هم تا حد زیادی ایشون موفق بوده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 دقیقه بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب، موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر، افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که به تازگی از ایران خارج شده، هم اکنون در پاریس به سر میبرد. او میگوید با اینکه ترک وطن در 52 سالگی و بدون همسر و فرزندان چندان آسان نیست، به دلیل افزایش فشارها بر فعالان سیاسی ناچار به خروج از ایران شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با تقی رحمانی ابتدا از او دلایل خروجش از ایران را پرسیده.
دلایل اصلاحی خروج من این بود که دیگه احتمال دستگیری من زیاد بود و یه من زندان 5 ساله از نظر آقایان داشتن که باید میکشیدن و یه پروندم در سال 1989 داشتم که اونم رفته بود دادگاه، با گفته خودشان بین 10 تا 11 سال تون پرونده مطرح بود و واقعا دیگه امکان هیچ نوع فعالیت، حتی امکان زندگی سادم تو ایران از من سلب شده بود. احضارهای مدام، تهدیدهای مدام و به یه شکلی هم از تهران تبعید شده بودم به شهرستان، مطابق شکل غیر رسمی در ازای زندان نرفتن. زمینی که خارج داخل هر کدام جایگاه خودشو داره دیگه، ترجیح دادم که از ایران خارج بشم دیگه.
با توجه به اینکه گفتید یه حکم داشتید و اینکه یه پرونده دیگری هم برای شما الان مفتوح هست، شما ممنوع الخروج بودین ظاهرا و چطوری خارج شدین؟
خروج به صلاح نداره آقا، میشه غیر قانونی، ولی خب هر کی حق داره وارد کشورش بشه و برگرده. بله خروج من از نظر چیزی که آقایان میگن خروج غیر قانونی بوده.
برنامه هایی که دارید برای فعالیتاتون خارج از کشور چی هست؟
برای من دیگه در داخل هیچ فعالیتی متصور نبود، ولی اگه بتوانم در اینجا بودنم با اون فضای داخل همراهی داشته باشم، شاید بتوانم حرفای تجربیات و نظراتی که دارم بدنم بسیار راحت تر اینجا مطرح کنم و تا حدی تاثیر بذاره. چون به نظر من داخل خارج بودن مهم اینه که فرد در کجا میتواند مفیدتر باشه. تجربیاتی که از سر گذراندم شاید بتوانم این تجربیات رو به تعامل بذارم در حوادثی که در آینده در ایران رخ خواهد داد، یعنی التهابهایی که در ایران به وجود خواهد اومد، ما بتوانیم به درصدی از دموکراسی و آزادی برسیم. خب به این امیدم اومدم، چون برای من زندان مسئله جدیدی نبود. من اردیبهشت امسال از زندان آزاد شدم. اونجا بعضی دوستان به من توصیه میکنن بر نگرد دیگه زندان، چقدر میخوای زندان بکشی، میتوانی جای دیگه مفیدتر باشی. البته تصمیم بسیار سختی هم بود خروج برای من، ولی دیگه امری ناگزیر بود.
آقای رحمانی، در بخشی از نامه‌تون شما اشاره کردید به مرگ هدا صابر و بازداشت احسان هوشمند و سعید مدنی، فعالان ملی مذهبی، و گفتید که فشارها بر ملی مذهبی‌ها خیلی زیاد شده در ایران. فشارهایی که این اواخر شما گفتید خیلی زیاد شده، چه جور فشارهایی بود؟
ببینید، این جریان ملی مذهبی، جریان سیاسی یا حتی جریان های کلا اصلاح طلب، نه اصلاح طلبی مثلا خواست حکومتی، نه، کسایی که طرفدار رفورم و شرایط هستن، فشارها غیر عادیه. یعنی بخشی از حاکمیت ایران که الان قدرت کامل هم داره، در حقیقت براش دیگه فرقی نمیکنه. خود بازجوی اطلاعات خیلی راحت به من میگه، میگه برخورد با براندازها برای ما خیلی ساده تره تا برخورد با شما. اون تعریفی که در دستگاه این جناح غالب شده هست، معتقد همه براندازن و ما باید با اینا یکسان خود کنیم. خب به تبع با یه تحلیلگر و پژوهشگر اجتماعی که کتابی در میاره مثل آقای مدنی، این فشار یه فشار غیر معمول به یک گروه سیاسی، عملا دیگه از خط خارج شده. فقط ملی مذهبی ها نیستن، جبهه ملی هم تحت فشار، نهضت آزادی هم تحت فشار، فعالان مدنی هم تحت فشار، این حکومت فعلی، تمام نهادهای مدنی، یکیش هم خانه سینما، انجمن صنفی معلمان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کل جامعه مدنی را در مهمیز قرار گرفته.
آقای رحمانی، به تازگی حکم همسر شما خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که محکومیت 6 سال زندان هست، قطعی شد و ایشون گفتن که به محض اینکه احضار بشن باید برن برای سپری کردن دوران محکومیتشون. نظر همسرتون درباره خروج شما از ایران چه بود؟
نرگس به طور کلی موافق خروج نبود، ضمن اینکه احترام قائل بود به فعالان خارج از کشور، ولی معتقد بود که من فعلا جایگام داخله و میخوام در داخل باشم در شرایطی. خب حق انتخابم وجود داشت و ما دو تا بچه دو قلوهایی داریم 5 ساله که به مادر خیلی نیاز دارن دیگه. اگر زندان بره خب برای شرایطم باید فکر کرد و تعامل کرد. نمیدونم آینده معلومی چی میشه، ولی من یه امیدی دارم. امیدم اینه که بشه نسبتی بین داخل خارج مطرح کرد و بابا توجه به توانایی های جامعه مدنی ایران راه حل هایی بشه برد یه راه بدن خارج از کشوری ها که بتواند یک دستی و نزدیکی ایجاد کنند و این نزدیکی منجر به رسیدن تدریجی به آزادی و دموکراسی در ایران باشه. این امیدی است که هست آزادی بیان و عقیده اونقدر باشه که یکی اگه خواست مطابق اون زندگی کند و عقیده خودش بیان کند، ناچار نشه کشور خودش رو ترک کنه.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با تقیه رحمانی، فعال ملی مذهبی.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
20420 603 874 150.
به انتهای برنامه شبانگاهی رسیدیم، اما در فرصتی که باقی هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دست از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرند و نظرات و پیشنهاداتشون رو با ما در میان بگذارند اعلام میکنم. این شماره 2042-02-21-12-21-12. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با اخبار، گزارش و موسیقی در بخش‌های مختلف تا بخش نیمه شب رأس ساعت 12 نیمه شب ایران.